أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مطلبی که البحث در نقطه ثانیه در اجزای نقطه ثانیه که در اجزای امر ظاهری از امر واقعی بود باقی مونده، کلام مرحوم آقای بروجردی هست که قائل شده اند به این که در تقدیر ثانی هم، یعنی در جایی که حکم ظاهری مفاد اماره باشد و اماره قائم شده باشد و تنویه متعلق تکلیف و تحقق جز یا شرط متعلق تکلیف، اینجا هم اجزا هست، عمل بر طبق امر ظاهری مجزی از امر واقعی هست. همونطور که در موارد قیام اصول در تقدیر اول هم اجزا بود، اینجا هم اجزا هست، برخلاف مرحوم آخون که تفصیل داده بودن در موارد قیام اصل عملی قائل به اجزا شدن در امارات علال قول بالکاشفیت و طریقیه، فرمودن اجزایی در کار نیست، در مقابل مرحوم آخون که تفصیل قائل شده بودن، مرحوم آقای بروجردی فرمودن نه، اگر حکم ظاهری در مقام تنقیح متعلق تکلیف ثابت باشد و در مقام تعیین وظیفه شاک ناظر به اجزا و شرایط واجب واقعی باشه، اجزا شرایط و موانع واجب واقعی باشه، باید ملتزم به اجزا بشیم، چه حکم ظاهری مفاد اصل عملی باشد و چه مفاد اماره، چه حکم ظاهری در شبهه موضوعیه باشد و چه در شبهه حکمیه. شبهه موضوعیه مثل اون موارد جریان قاعده فراغ و تجاوز یا استصحاب عدم تحقق جز در جایی که شک در محل باشه، بعد موزی محل نباشه که قاعده تجاوز جاری بشه، یا بیانیه‌ای که قائم بشود بر تحقق جز یا عدم تحقق جز یا تحقق شرط. اینا مثال های شبهه موضوعی هست. در شبهه حکمی هم مثل این که حدیث رفع جاری بشه یا قاعده طهارت یا خبر ثقه به اقتضای قاعده طهارت در شبهه حکمی حکم به طهارت شده باشد، یا خبر ثقه قائم شده باشد بر جزئیت یا عدم جزئیت سوره، امثال این مواردی که اماره در مقام بیان اجزا و شرایط هستند، ناظر به اجزا و شرایط واجب هستند، در این همه این موارد حکم اجزا هست، در مقابل اون قسم از حکم ظاهری که مفاد اونها قولشون تکالیف مستقله هستند، کاری به اجزای واجب آخر ندارد، ولی اونایی که ناظر به اجزا و شرایط هستند، در همه اونها باید حکم به اجزا بشه. دلیل اصلی اینه، فرمودن به خاطر اینکه ظاهر از دلیلی که دلالت بر حکم ظاهری میکنه، چه دلیل حجیت اصل چه دلیل حجیت اماره، ظاهر دلیل حکم ظاهری و مفاد دلیل حکم ظاهری اینه که عمل بر طبق حکم ظاهری مصداق اون طبیعت واجبه هست، عنوان مأمورون به که واجب واقعی متعلق وجوب واقعی هست، عنوان مأمورون به بر این عمل بر طبق حکم ظاهری منطبق میشه، اون حکم عمل واجب مثل صلات یا حج و نحوه ما که واجب در شریعت هستند و دارای اجزا و شرایط هستند، دلیل حکم ظاهری که در مورد اجزا و شرایط این واجبات جاری می شود، حکم ظاهری که در این مقاله ثابته، دلیل حکم ظاهری اقتضا می کنه که اون واجبی که در شریعت اومده، صلات، حج و امثال این که دارای اجزا و شرایط هستن، نسبت به شخصی که شاک در جزئیات یا شرطیت هست، واجب در حق شاک همین چیزی هست که امر ظاهری اقتضا میکنه، همینی است که وظیفه ظاهریه اقتضا میکنه. مفاد دلیل حکم ظاهری چه در اصل چه در اماره اینه که اونی رو که مکلف اتیان میکنه، این مصداق همون واجب در شریعت هست، صلات واجب در شریعت یا حج واجب در شریعت. مفاد دلیل حکم ظاهری اینه، یعنی مصداقیت ما یعتی علاتب حکم ظاهری نسبت به اون واجب نفسی در بین که صلات و حج باشه، نه اینکه مفاد دلیل حکم ظاهری مجرد وجوب العمل علا وفق هذه الامور باشد بدون نظارت به واجب واقعی، بدون تصرف در واقع. مجرد وجوب العمل بر طبق حکم ظاهری به طوری که ممکنه مایعتی بر طبق وظیفه ظاهریه مطابق با واقع باشد، ممکنه مطابق با واقع نباشد، اینطور نیست. مفاد حکم ظاهری در این حد نیست که فقط وجوب العمل علی وفق حکم ظاهری را بیان کنه بدون تصرف در واقع. مجرد معذوریت مکلف در انجام عمل را فقط دلالت بکنه که همین که انجام بده کافیه، دیگه معذوره، در اگه مخالفتی هم پیدا شد معذوره. نه، مفاد حکم ظاهری مجرد وجوب العمل بدون تصرف در واقع و مجرد معذوریت نیست، به طوری که اگر حکم ظاهری مخالف با واقع شد بگیم اصلا اینجا نمازی محقق نشده، نماز انجام نشده از شخص. این چنین معنا مفاد حکم ظاهری، مفاد دلیل حکم ظاهری نیست. فرمودم اونی که دلیل از دلیل حکم ظاهری استفاده میشه همینه که بیان مصداق للواجب الواقعی را دارن، به این معنا، نه اینکه فقط معذوریت باشه و ممکنه اون عملی که انجام شده مطابق با واقع نباشه. از باب شاهدم فرمودن این که در روایت وارد شده که حضرت فرمودن، در روایت حفص بن قیاس نقل شده، امیرالمومنین علیه السلام حضرت فرمودن که ما ابالی ابول اصابنی او ما اون اذا لم اعلم، این که در روایت وارد شده که حضرت این گونه فرمود، اگر موجب اجزا، اگر حکم ظاهری موجب اجزا نباشد، معنای این حدیث این میشه که لا ابالی که اصلا نماز از من صادر بشه یا نماز از من صادر نشه، چون اگر نجاست واقعی مانع باشه و طهارت ظاهری کافی برای اجزا نباشه، نماز در بدن نجس با لباس نجس، نماز با وضویی که با آب نجس انجام شده، اینا در حقیقت نماز نیستن. که اگر اجزا در کار نباشه، معنای این عبارت این میشه که ما ابالی وقعت صلات منی املا، و حالا که قطعا معنای حدیث چنین چیزی نیست که حضرت بفرماید که لا ابالی که نماز بخوانم نماز از من صادر بشه یا صادر نشه، بلکه متوادر از این مثل این حدیث اینه که دلیل حکم ظاهری مثل این روایت که دلیل حکم ظاهری هست، متوادر اینه که مشکوکن فی طاهر به نسبت به شخص شاک طاهر هست. عمل مشروط به طهارت مثل صلات و غیر صلات که مشروط به طهارت هست، در جایی که شخص با قاعده طهارت با قاعده طهارت و با اصل ترخیصی دیگر که نفی و نجاسه میکنه اگر نماز بخونه، اون عمل مشروط به طهارت اینجا محقق شده، صلات محقق شده. در ظرفی که قاعده طهارت وجود داشته باشد یا اصل دیگه‌ای که مقتضی طهارت باشد و نفی و نجاسه باشه، عمل مشروط به طهارت با همین طهارت ظاهریه انجام میشه و این معجیوبه مصداق اون معمورون به خواهد بود. مسلی با این لباس مشکوک و طهاره که مجرای قاعده طهارت هست، مسلی در این مورد هم یکونو کسی که این گونه نماز بخواند، یکونو من المسلین، لا انهو لا یکون من المسلین آیت الامر فقط معذور در مخالفت باشه. این چنین چیزی که صرف المعذوریه مجرد المعذوریه باشه، این از روایات از ادله حکم ظاهری به دست نمی آید. نسبت به این حدیث اینه، در نسبت به بقیه احکام ظاهریه که مثل قاعده فراغ، تجاوز، خبر ثقه، حدیث رفع، اینایی که در از این ادله حکم ظاهری استفاده میشه، مسئله از همین قبیل هست. از باب توضیح بیشتر فرمودن مثلا اگر کسی در نماز شک کرد و قاعده فراغ را جاری کرد یا قاعده تجاوز را جاری کرد، اینطور نیست که در صورت مخالفت این قواعد با واقع بگوییم که نماز مأمورون به از شخص صادر نشده، نماز از او صادر نشده، در حقیقت این ترک نماز کرده. یا اگر فقیهی مثلا با تمسک به حدیث رفع حکم کرد به عدم جزئیت سوره در نماز، یک عمر هم نماز به سوره خون نمیشه، بعد معلوم شد که این مخالف با واقع است، یا برای خودش هم معلوم نشه، بالاخره در مجموع کار او مخالف با واقع بود، اینطور نیست که این فقیه خودش در طول عمرش تارک الصلات حساب بشه. اگه اجزایی در کار نباشه، در حقیقت صلاتی از این محقق نشده دیگه، صلات صحیح ازش محقق نشده. مقلدینش هم که تقلید از او کردن، اونا هم یک عمر تارک الصلات بودن. هیچ کسی نمیتونه به این ملتزم بشه. قول به عدم اجزا که حکم ظاهری فقط در حد معذوریت هست، مستلزم اینه که در این موارد حکم بکنیم که صلات از افراد محقق نشده. هل یمکن، هل یلتزم احدون به اینکه فقیه در این موارد مثلا تارک الصلات باشه، مقلدین او تارک الصلات باشه، یا در مورد قیام خبر ثقه در مقام استنباط با استناد به خبر ثقه گفت که فقیه فتوا داد که سوره جزئیات ندارد مثلا، خب خودش هم بدون سوره نماز خوند، مقلدینش هم بدون سوره نماز خوندن، در اینا میشه گفت که مثلا اینها نماز نمی خوندن، اینا رو میشه جز تارک الصلات حساب بکنیم؟ اگر کسی قائل به اجزا نباشد، نتیجهش میشه که در اینها ملتزم بشه که اون حکم ظاهری فقط در حد عذر برای اینها بود و الا ما وقع از این افراد صلات نبوده. به عبارت اخرى فرمودن ادله حکم ظاهری بر ادله احکام واقعیه که محدد اجزا و شرایط هستند، مثل لا صلات الا بطهور و امثال اینها، ادله احکام ظاهری حکومت دارند. ولی این حکومتی که ما در ادله حکم ظاهری قائل هستیم نسبت به احکام واقعیه که موجب توسعه می شود، تصرف در او می کنه و توسعه می دهد، این حکومت به لحاظ نفس حکم ظاهری هست، به لحاظ خود حکم ظاهری هست که هم در مورد اماره وجود دارد و هم در مورد اصل عملی. حکم ظاهری ثابت در اینها اونی که جعل می شود، چه در اماره چه در اصل، حالا ولو جعلش جعل امضایی باشه، جعل تأسیسی نباشه، همون وجوب العمل بر طبق اصل یا بر طبق اماره است. به لحاظ خود همین حکم ظاهری حکومت از این در می آید، اجزا از این در می آید. روی این حساب هم در اصل عملی پیاده می شود این حکومت دلیل حکم ظاهری بر حکم واقعی و هم در امارات. اینکه مرحوم آخون حکومت واقعیه و توسعه در ادله احکام واقعیه را اختصاص داد به اصول عملیه و در امارات حکومت را نفی کرد، این کار مرحوم آخون تمام صحیح نیست. چرا؟ به خاطر اینکه مرحوم آخون فقط نگاه به معدای اصل و اماره کرد. به لحاظ معدا دید در اصل معدا مثلا طهارت ظاهری است، ولی در اماره معدا وجود شرط واقع در واقع هست، چون اماره حکایت می کند از وجود اماره قائمه بر طهارت، حکایت از وجود این طهارت در واقع می کنه. مرحوم آخون چون نگاهش به معدای اصل و اماره بود، لذا فرمود در اصل عملی حکومت وجود داره اما در اماره حکومت وجود نداره. کار مرحوم آخون این بود، در حالی که باید در اینکه حاکم است یا حاکم نیست، باید مفاد دلیل حجیت هر دو را مرحوم آخون در نظر می گرفت. اگه مفاد دلیل حجیت را در نظر بگیریم، چون علا سنخ واحد هستند، یکسان هستند، در هر دو اجزا می آید. معدای در اینجا در بلاد بعد خود مفاد دلیل حجیت که در نظر بگیریم، مفاد دلیل حجیت حکم ظاهری است. حکم ظاهری معدای اماره که حکم ظاهری نیست. اماره حکایت از واقع میکنه به کشف ناقص، این حکایتش هم حکایت تکوینی هست. اونی که به عنوان حکم ظاهری در مولد اماره جعل میشود، وجوب ترکیب آثار هست، وجوب العمل علا طبق این هست. وجوب العمل علا طبق اماره مثل وجوب العمل علا طبق است، معنای او و متبادر از او توسعه در واقع هست. و اینکه عمل بر طبق حکم ظاهری مصداق مأمور به هست، منطبق علیه عنوان مأمور به هست، نه اینکه فقط در ظاهر در حد عذریت مؤذر بودن برای شأن حکم ظاهری، در حد مؤذر بودن نیست، بلکه توسعه موجب توسعه در واقع میشه. پس به ملاحظه دلیل حجیت اصل و اماره که نگاه بکنیم، لا فرق بین اینکه حکم ظاهری مفاد اصل باشه یا حکم ظاهری مفاد اماره باشه. بله به ملاحظه نفس المعدا فرقه، ولی در اینکه حاکم است یا حاکم نیست، ما باید خود حکم ظاهری رو در نظر بگیریم، نه معدای دلیلی که در اون مورد حکم ظاهری وجود داره. این فرمایش مرحوم آقای بروجردی روی صاف فرموده ما قائل به حکومت هستیم و حکومت هم اختصاص به حکومت هم حکومت واقعی است، اختصاص به اصل ندارد. در امارات هم قائل به حکومت هستیم، الا در جایی که حکم ظاهری مفادش حکم نفسی مستقلی باشد، مثل همون جایی که مرحوم آقل مثال زده که اماره یا از قائم بشود بر وجوب نماز جمعه مثلا، که بعد در اون میشه تقدیر مثلا پنجم یا تقدیر چهارم. ولی در این جایی که مفاد اماره یا اصل بیان مفاد اماره یا اصل جزء و شرط واجبات باشن، اینجا اجزا قول به اجزا لازم هست، حتما باید ملتزم به اجزا بشه. این فرمایش مرحوم آقای بروجردی. همونطور که از تأمل در فرمایشات ایشون به دست می آید، کلام ایشون در حقیقت مشتمل بر یک استدلال هست، یک شاهد و مبعداتی. بله، اونی که به عنوان استدلال در فرمایشات ایشون آمده اینه که بله متبادر از دلیل حکم ظاهری در اماره و اصل توسعه در واقع هست، مستاق بودن معتی به للمعمولون به هست، منطبقون علیه بودن معتی به للمعمولون به هست. چرا؟ بخاطر این که ما برای این که ببینیم حکومت در کار هست یا حکومت در کار نیست باید مفاد دلیل حجیت را در نظر بگیریم و اگر مفاد دلیل حجیت در نظر گرفته بشه متبادر همین هست که توسعه در واقع می شود نه مجرد عذریت. این که در فرمایشات ایشون اومده که ما برای حکم برای این که ببینیم که آیا اجزا در کار هست، امر ظاهری مقتضی اجزا هست، موجب اجزا هست یا موجب اجزا نیست، باید مفاد خود دلیل حجیت را در نظر بگیریم که همون حکم ظاهری که از دلیل حجیت به دست می آید از باید نگاهی به اون بکنیم، نه اینکه فقط معدا را، معدای اصل را یا معدای اماره را، فقط اون را در نظر بگیریم و از مفاد دلیل حجیت رفعیت بکنیم، یعنی نگاه به اون نکنیم، نظر نکنیم، اون را ملاحظه نکنیم. این نکته صحیح است، جای اشکال نیست، ولی اینطور نیست که این نکته در تحقیق مرحوم آخوند مخفولان ان واقع شده باشه، مرحوم آخوند توجهی به این نکته نکرده باشه، تمام نظر را به معدا، تمام نظر مرحوم آخوند به معدا شده باشه، اینطور نیست. در تحقیق مرحوم آخوند هم فرمودم که تحقیق در اینکه آیا امر ظاهری موجب اجزا هست یا نه، فرمودن تحقیق اینه که ماکانه منو از این حکم ظاهری به لسان تحقق در مقام تنقیه متعلق و به لسان تحقق شرط اول جز باشد حکم به اجزا می شود و ماکان به لسان حکایت از وجود و شرط واقعا باشد حکم به اجزا نمی شه. در کلام مرحوم آخون اینطور نیست که غفلت شده باشه از مفاد حکم ظاهری، از مفاد اون دلیل حجیت، از مفاد دلیل حجیت غفلت شده باشه. منتها کاری که مرحوم آخون انجام داد اینه که فرمودن درسته که ما مفاد دلیل حجیت رو باید در نظر بگیریم، مفاد دلیل حجیت رو باید در نظر بگیریم، اگه بخوایم اجزا قائل به اجزا بشیم یا عدم الاجزا حکومت رو بخوایم ببینیم یا حکومت رو نفی کنیم باید مفاد دلیل حجیت رو در نظر بگیریم، ولی در تعیین مفاد دلیل حجیت، در تعیین مفاد دلیل حجیت باید ببینیم که اون حکم ظاهری که در این دلیل بیان شده کیفیت جعلش چگونه هست، خصوصیت مجعول چگونه هست، با توجه به خصوصیت مجعول باید ببینیم که آیا از این دلیل حجیت حکومت و اجزا به دست می آید یا اجزا به دست نمی آید. مرحوم آخوند فرموده که ما به مفاد دلیل حجیت که نگاه بکنیم در اصل عملی میبینیم که مجعول در این دلیل مثل قاعده طهارت، اونی که جعل شده همین تحقق و شرط مثل قاعده طهارت یا استصحاب، مجعول در این موارد تعبد به وجود موضوع هست، تعبد به وجود طهارت هست، تعبد به وجود طهارت در مثل قاعده طهارت یا استصحاب است. خب اینجا تعبد به وجود موضوع دلیل حجیت مفادش اصالت و تهاره کلش علک تاهر، مفادش تعبد به وجود تهارته، کاری به تهارت واقعی ندارد. چون مفادش تعبد به وجود تهارت هست و یک تنزیل اینجا اتفاق میفته، تعبد به وجود موضوع در اینجا اتفاق میفته، با توجه به اینکه تعبد به وجود موضوع به غرض ترتب احکام اون موضوع هست، اینجا که شارع تعبد به وجود طهارت ظاهری در لباس یا در بدن کرده، معناش اینه که احکام طهارت که در ادله احکام واقعی بیان شده، احکام اون بر این مورد هم بار می شود. معنای تعبد به وجود موضوع، تعبد به حکم مترتب بر این موضوع هست. روی این حساب در قاعده طهارت درست مفاد دلیل حجیت را نگاه میکنیم، ولی دلیل حجیت حکم ظاهری را که در اینجا بیان کرده است اون را تحلیل بکنیم، تأمل در او بکنیم، که خصوصیت مجعول، کیفیت مجعول این است که طهارت در این مورد وجود داره، در ظرف شک طهارت وجود داره، تعبد به وجود طهارت اقتضای حکومت میکنه. ولی به اماره که برسیم، بر اساس فرمایشات مرحوم آقون که دیگران هم در اماره قبول دارن، در مورد اماره با توجه به این که خبر واحد بینه فی حد نفسیهی اینها حکایت از واقع دارن، دلیل حجیت که میگوید بینه حجت هست، امار خبر سر حجت هست، این مفاد دلیل حجیت، مفاد دلیل حجیت اگر فقط همین تصدیق مخبر باشد، مفاد دلیل حجیت اگر تصدیق مخبر باشد، از این دلیلی که با فرموده یجب تصدیق عادل در ما اخبره، در بینه در ما اخبره، اگر مفادش این باشد، از چنین مفادی حکومت بر واقع، بر ادله احکام واقعیه و اجزا به دست نمی آید. چون معنای در اینجا این که تصدیق بکن عادل را، عادل چی گفته بود؟ عادل گفته بود که اینجا لباس پاکه، بدن پاکه، وجوب تصدیق عادل اینه که همون را که او گفته بر طبق او عمل بکن دیگه، و عمل بر طبق او تصدیق بکن. اگر خودت میفهمیدی که لباست پاکه، چجور نماز میخوندی، دخول در صلات جائز بود و نماز میخوندی، به همین نماز هم اکتفا میکردی، الانم که عادل خبر داد همین کار رو بکن. اونی که از دلیل حجیت بینه با ملاحظه اینکه خود بینه حکایت از واقع دارد و اخبار از واقع دارد، اونی که از دلیل حجیت استفاده میشه بیش از لزوم تصدیق نیست، از لزوم و تصدیق حکومت به دست نمی آید، برخلاف قاعده طهارت. چون قاعده طهارت میگفت که در مقابل طهارت واقعی شارع در ظرف شک اینجا طهارت ظاهری را جعل کرده است، این جعل طهارت ظاهریه موجب ترتیب آثار میشد، ولی در طهارت واقعیه در دلیل حجیت اماره که چنین چیزی نیست. دلیل حجیت اماره بیش از تصدیق عادل، لزوم تصدیق عادل از او استفاده نمیشه، یعنی مفاد دلیل بیش از این نیست، از این مفاد حکومت به دست نمی آید. بله، اگر کسی در دلیل حجیت اماره قائل به مبنای جعل حکم مماثل باشد، یعنی در اون مبانی که در مقابل قول به سببیت هست، در مقابل قول به سببیت معنای حجیت را همون نحوی بداند که مرحوم شیخ انصاری فرمودند که معنای حجیت اماره جعل حکم مماثل بر طبق او هست، اگر کسی در اماره مبنای جعل حکم مماثل را داشته باشه، دلیل حجیت اماره که میگوید صدق العادل، مرحومش بر اساس مبنای مرحوم شیخ این میشود که شارع در اینجا حکمی مماثل معدای این را جعل کرده است. اگه اماره خبر از طهارت لباس داده است، طبق مبنای مرحوم شیخ برمیگرده به جعل طهارت در برای این ظرف در مقام ظاهر طهارت را شعار جعل کرده است. اگر کسی در حجیت اماره مبنای مرحوم شیخ را داشته باشه، مجعول در از به دلیل اماره مثل مجعول به دلیل قاعده طهارت میشه، مثل مجعول به دلیل استصحاب و طهاره میشود. بنابر اون مبنا و جا داره که کسی بگه حکومت هم اینجا وجود داره دیگه. اگر در اصل حکومت را قائل شد، حکومت واقعی، اینجا باید حکومت واقعی را قائل بشه. ولی در مقابل مبنای مرحوم شیخ، اون دو مبنای دیگر را که یکی مبنای مرحوم خود مرحوم آخوند هست که جعل المنجزیه و المعذریه هست، و مبنای دیگر مبنای مرحوم ناینی هست که جعل العلمیه و تتمیم الکشف هست، که اتفاقا خود مرحوم آقای بروجردی هم همین مبنای تتمیم کشف را دارن. بنابر این دو مبنا ما مجعول در مورد قیام الاماره را بگیریم، مفاد دلیل حجیت در موارد قیام الاماره را ببینیم، در این مفاد دلیل چیزی جز وجوب و تصدیق نیست. اما اینکه در مقام ظاهر چیزی را جعل کرده باشد، شعار طهارت را در مقابل طهارت واقعی شعار جعل طهارت ظاهری کرده باشد، چنین چیزی در کار نیست. روی این حساب اینکه ایشون فرمودن که ما با ملاحظه دلیل مفاد دلیل الحجیه حکومت را میگوییم، نه به ملاحظه نفس المعدا، تا مرحوم آخوند تفصیل بده، اشکال اینه که بله، در مفاد دلیل الحجیه باید ملاحظه بشه، ولی اینکه حکومت در می آید از مفاد دلیل الحجیه یا حکومت در نمی آید، تابع اینه که مجعول به این دلیل الحجیه چه چیزی هست. اگه مجعول حکم ظاهری باشد، بله، طهارت ظاهریه باشد، اگه مجعول وجود این شرط در مقام ظاهر باشد، تعبد به وجود شرط در مقام ظاهر باشد که معنا مقتضای مبنای جعل حکم ماصل هست، هر جا این مجعول باشه، حکومت اونجا جا داره کسی حکومت رو قائل بشه، که مرحوم آخوند قائل شده، منتها با اون اشکالی که در بین هست. ولی اگر مفاد دلیل حجیت وجود شرط در مقام ظاهر نباشه، وجود جز در مقام ظاهر نباشه، از چنین دلیل حجیتی نمیشود حکومت و اجزا را به دست آورد. بر اساس خود مبنای مرحوم آقای بروجردی هم بخوایم حساب کنیم، در مورد امارات اونی که در حقیقت معنای حجیت اماره هست اینه که شارع این کاشف ناقص را کاشف تام اعتبار کرده. حکم ظاهری که مماثل با حکم واقعی باشد در مورد قیام اماره به این معنا وجود ندارد. حکم ظاهری که اینجا هست همون تصدیق العادله، همون لزوم تصدیق عادله، چیزی غیر از این نیست. با توجه به این توضیحی که داده شد، این که در فرمایشات ایشون در اصل در استدلال بر مدعا که اجزای مطلق باشه اومده بود که متبادر از دلیل حجیت بلا فرق بین الاصل والاماره، متبادر از دلیل حجیت حکومت بر ادله احکام واقعیه هست، تصرف در واقع می کند که نتیجهش اجزا هست. اگه مقصود اینه که فی حد نفسهی با قطع نظر از قرائن اخرى ما به دلیل حجیت نگاه بکنیم، از دلیل حجیت چنین مطلبی به دست می آوریم که تصرف در واقع می کنه، اگه مقصود این باشه اشکالش واضح هست. شما دلیل حجیت را نگاه بکنید در مولد اصل با در اون چی که در مولد اماره هست مختلفه. در اینجا تعبد به طهارت ظاهرن هست ولی در اونجا تعبد به طهارت ظاهرن نیست. معلومه که اینطور نیست که از نفس دلیل حجیت به این معنا به دست بیاید حکومت. ولی اگه مقصود ایشون این باشه که ما دلیل حجیت اماره و اصل را فی حد نفسی نگاه بکنیم، بله از این حکومت به دست نمی آوریم. اگه در اصل به دست بیاوریم، در اماره به دست نمی آوریم. ولی به ملاحظه اون شاهدی که ذکر شده، به قرینه اون شاهد، اون چی که در اون روایت حفص اومده و به قرینه اون مبعداتی که مطرح شده، به خاطر اون قرینه باید بگوییم مفاد دلیل حجیت در همه جا اینه. اگه مقصود ایشون این باشه که به قرینه فی حد نفسی تبادل ندارد، اجزا و حکومت واقعیه تبادل ندارد از ادله حجیت در امارات، ولی به ملاحظه اون قرائن، به ملاحظه اون قرائن باید بگوییم مفاد دلیل اینه. اگه مقصود ایشون این باشه، اشکالی که مناقشه‌ای که به فرمایشات ایشون والده اینه که نه اون شاهد و نه اون مبعدات نمیتواند مفاد دلیل رو عوض بکنه. مفاد دلیل با قطع نظر از این مبعدات و این شاهد که نبود اینطور. این روایت خاصه، روایت حفص و اون مبعداتی که در کلام مرحومهای بروجردی ذکر شده، اونها هم نمیتوانند مفاد دلیل رو عوض بکنن، برگردونن به این که مفاد دلیل حجیت حکومت واقعیه هست، نظر به واقع داره و اجزا ازش استفاده میشه. چرا؟ به خاطر اینکه اون شاهدی که ایشون به اون استشهاد کردن که در روایت حفص نقل شده است از امیرالمومنین علیه السلام که حضرت فرموده باشد ما اوالی که ما اصابنی، اونی که اصابنی بول هست یا ما هست، اگه ندونم ما اوالی، این شاهد نیست. چرا؟ به خاطر اینکه در اینجا اون چی که در روایت اومده اینه که به احتمال اینکه بول به بدنم اصابت کرده باشه، به این احتمال اعتنا نمی کنم. روی حساب، یعنی اگر واقعا هم بول اصابت کرده باشد، چون احراز نشده از شک هست، به حسب قواعد عمومی، به حسب علم عرفی برای که ثابت برای همه مردم هست، به حسب این اگه شک داشته باشم اعتنا نمی کنم، با همین حال نماز می خوانم. این که در عبارت اومده که ما اوبالی ما اصابنی، اولا معلوم نیست که این مربوط به اصابت بول به بدن باشه در جایی که به وضو کشیده بشه، به نجاست موضع الوضو کشیده بشه، بلکه ممکنه ناظر به مواردی باشه که بدن نجس می شود ولی نجاست بدن یا نجاست لباس در نماز اتفاق می افته. خب نجاست در لباس و در نجاست واقعیه اینطور نیست که موجب بطلان صلات بشود. کسی که با بدن نجس یا با لباس نجس نماز خوانده است، واقعا هم این اگه اینطور باشه، این موجب بطلان صلات نمیشه، چون شرطیت طهارت یا مانعیت نجاست هم شرطیت و مانعیت ذکری هست، در ظرف عدم العلم اصلا مانعیت ندارد. نماز اینطور نیست. اگر واقعا فرض بکنیم که به بدن حضرت مثلا بول اصابت کرده باشه یا به لباس حضرت بول اصابت کرده باشه، نمازی که با این حال خونده شده که نماز باطل نیست. تا اون استنکاری که مرحومهای بروجردی در این مورد داشت، اون استنکار مورد پیدا بکنه که مثلا معنای این عبارت این باشه که من با همین حال نماز میخونم، معناش اینه که چه نماز از من صادر بشه چه نماز از من صادر نشه، اینطور نیست. اگر اون دایره عدم الاعتناء فقط مربوط به طهارت البدن و طهارت لباس باشه، در اینجا معنا بله وجود واقعی نجاست که موجب بطلان صلات نمیشه تا ما اوالی را شما اینجوری معنا بکنی که ما اوالی اوقع از صلات منی ام لم تقع. این اولا. ثانیا حالا اگه قبول هم بکنیم که نه این اطلاق داره، بگیم ما اوالی ما اصابنی باولون او ما، فقط ناظر به احتمال اصابت به بدن در غیر موضع الوضو و لباس نیست، بلکه اطلاقش میگیره جایی را که حتی به موضع الوضو هم برسه این نجس. حتی اگر واقعا نجس به موضع الوضو هم اصابت بکنه، ولی در ظرف شک اعتنای به این نمیشه. اگر حتی این رو هم قائل بشیم، ولی این که در این موارد و این که نجاست نسبت به موضع الوضو مانعیتش واقعیه هست، شرطیت طهارت در موضع وضو که شرطیت واقعیه هست، حتی در این موارد این که حضرت بفرماید که ما اوالی که بول اصابت بکنه موضع وضو مرا نجس بکنه، اگر ندونم اعتنای به این نمی کنم، مبالات به این ندارم، این هم اینطور نیست که امر غیر قابل التزام باشد، امر غیر قابل التزام باشد، به خاطر اینکه در این موارد هر چند این نمازی که صادر می شود با بدنی که در موضع الوضو نجاست هست، این نماز صحیح نیست، ولی این نماز صحیح، این نمازی که صحیح نیست، اینطور نیست که بله عدم صحت صلات در این موارد اونقدر مهم باشه در نظر شارع که بگیم که احتمال این که امام علیه السلام این بگوید من چنین نمازی میخونم، این احتمال داده نشه. نه، ممکنه برای تسهیل امر علی المکلفین شارع در اون جایی که وجه بطلان صلات نجاست باشه، در خصوص این مورد تسهیلاً لامر شارع، حتی اگر نماز باطلی هم شخص خونده باشه و متوجه نشده باشه که همون آثار نماز صحیح را از جهت آثار وضعیه شارع بار بکنه. اینجور نیست که نماز صحیح، اگر نماز صحیح من هذا الحیث از شخص صادر نشه، شخص اون تارک و صلاتی که به من در حد کفر هست، نزدیک به کفر هست، اون ترک عمود الدین هست و از اشخاص عادی احتمال این از اشخاص عادی قابل قبول نیست تا چه برسه به معصوم علیه السلام، اینطور نیست که اون تارک و صلات از جهت یعنی بطلان صلات از جهت نجاست شخص را مصداق تارک و صلات قرار نمیدهد که مشمول اون ادله تقبیح هست که در آیه شریفه فرمودن که ما سلککم فی سقر لم دکم من المسلیل، مثلا ترک صلات یه محضور عمده اینجوری داره، و این ترک صلات به این شامل اصلا این موارد نیست. این ترک صلات اینجوری که شخص بر طبق وظیفه واقعی عمل بکنه، شارع تسهیلا علی المکلفین این را برای این محظوری ندید، روی حساب اونقدر مهم نیست در نظر شارع تا امام علیه السلام مجبور به رعایت این باشه، اونقدر مهم در نظر شارع نیست، بلکه شارع به خاطر تسهیل امر علی المکلفین توسعه داده و این موارد را اغماز کرده در حقیقت. و به همین بیان اون موعداتی که در کلام مرحوم آقای بردی ذکر شده، اون موعدات هم مشکلش حل میشه. اینکه حدیث رفع را فقیه فرموده با استمسک به حدیث رفع گفته سوره جزئیات نداره، این یک عمر اگه واقعا این حکم ظاهری برخلاف واقع باشه، خود فقیه یک عمر ترک صلات کرده، مقلدینش هم ترک صلات کرده باشه. خب اگه واقعا اگه کسی قائل به ایذان نباشد به این نتیجه ملتزمه، ولی این باعث نمیشه که این محذور نداره. ترک صلات از ناحیه این نجاست یا از ناحیه جزئیت سوره به این نحو، به طوری که شخص در مقام عمل
اهمال در وظیفه نکرد، اون چرا که از عهده او ساخته بود انجام میداد، ولی در نهایت مخالف با واقع در اومد. اینجور ترک صلات امر مستنکری نیست تا قابل التزام در این موارد نباشد، نه در در جایی که به حدیث یک مبعثش در مورد حدیث رفع بود، یکی هم در مورد در مورد خبر اماره‌ای که قائم بر عدم الجزئیه شده بود، یکی هم مورد قاعده فراغ و تجاوزه. در این موارد ولو ترک الصلات اتفاق میفته، ولی این ترک الصلات لا محذور فی، اونی که ما ازش فرار میکنیم که یه امر شنیع هست که نمیشه اصلا نزدیک اون شد، قابل التزام نیست، اون ترک و صلات در مقام انجام وظیفه است، نه ترک صلات اینجوری.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.